recorda.
Vamos de mismo. Corona
de acto. No te da otra pregunta ni. Is it other than that?
So
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عرض سلام و ادب و احترام معذره همه شما و آرزوی توفیق و سرفرازی در جهت طاعت و بندگی. در یکی دیگر از درس‌های قرآنی در خدمت شما هستم با بعضی از موضوعات مهم قرآن که برای ما حائز اهمیت هست. با عنوان یک انسان که خداوند او را خلق کرده است و او را مکلف قرار داده است. مقوله معروفی است که میگویند من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر کس خودش را شناخت، خدای خود را هم میتواند بشناسد. این است که ما در وهله اول باید شناختی نسبت به خودمون داشته باشیم با عنوان انسان که چگونه موجودی هستیم، چه صفاتی داریم، چه خصوصیاتی داریم، ابعاد مثبت و منفی خودمون را بشناسیم. ظرفیت های مثبت و ظرفیت های منفی در انسان وجود دارد که در این گیرودار انسان امتحان پس می دهد. با همه این ظرفیت ها و استعداد های مثبت و منفی و ابعاد مثبت و منفی که خداوند در او قرار داده، انسان دارد امتحان می دهد. همه امکانات و توانمندی ها را خدا در او قرار داده و ابعاد منفی هم در درون انسان هست، ذاتاً در نهاد انسان گذاشته شده تا انسان بتواند امتحان بدهد. در این حالی که انسان موجودی است خداجو، یعنی فطرتاً انسان خداپرست است، فطرتاً خداجو است و این گونه انسان بر فطرت پاک متولد می شود، آن گونه که در نص حدیث هم آمده است و در قرآن هم بیان شده است. کل مولود یولد علی الفطره، انسان بر فطرت پاک، بر فطرت خداشناسی و خداپرستی متولد می شود. این پدر و مادر او هستند که او را یهودی می کنند یا مسیحی می کنند یا زرتشتی می کنند یا مشرک می کنند. در این حالی که انسان از خصلت خود آگاهی برخوردار است، یعنی انسان موجودی است خود آگاه، از خودش، از هر کس دیگر نسبت به خودش آگاه تر است. انسان یک آگاهی از خودش دارد که شاید هیچ کس نتواند به این آگاهی انسان پی ببرد، یعنی که انسان شناختی که از خودش دارد هیچ کس این شناخت را ندارد غیر از الله جل جلاله که خالق انسان است. از دیدگاه قرآن انسان نسبت به خودش بصیرت دارد. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان بر نفس خودش بصیر است، آگاه است، بینا است، اگرچه هم عذر بتراشد برای خودش. برای توجیه رفتارهای خودش گاهی انسان دنبال عذر و بهانه است، عذر تراشی می کند، بهانه تراشی می کند، توجیه می کند رفتار خودش را. اما خوب انسان خودش را می شناسد، نسبت به خودش بصیرت و بینایی دارد. این تعبیر قرآن است درباره انسان، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی انسان خوب پرونده خودش را از بر است، به قول معروف از حفظ است. گذشته خود را اگر انسان بخواهد مرور بکند، شاید بعضی از رفتارهای خود را فراموش بکند، اما میتواند گذشته خود را و رفتارهای خودش را و پرونده خودش را مرور بکند و خودش درباره خودش قضاوت بکند. به همین دلیل هم به محاسبه نفس امر شده است، به محاسبه نفس، که انسان نفس خود را محاسبه کند. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انسان بنگرد که برای فردا چه ذخیره کرده است، چه تقدیم کرده است. خودش را انسان محاسبه کند بر چه اساسی؟ بر اساس اون شناختی که از خودش دارد دیگه. پس انسان از هر کسی دیگر نسبت به خودش آگاه‌تر است، هر چند عذر و بهانه بیاورد برای خودش، توجیه بتراشد برای خودش، اما خودش پرونده خودش را فوت آب است به اصطلاح و میفهمد که چه کار کرده است. مرور میتواند بکند رفتار خودش را و محاسبه میتواند بکند خودش را. به همین دلیل هم در توصیه های بزرگان در نص کلام بعضی از بزرگان مثل سیدنا عمر رضی الله عنه و سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه آمده است که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزن. و در تعبیر امام سیدنا علی رضی الله عنه، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا و زنوها من قبل ان توزن. خودتون را محاسبه کنید قبل از اینکه محاسبه بشوید در جهان آخرت. خودتون رو وزن بکنید همین دنیا، در همین دنیا وزن بکنید، یعنی اعمال خودتون رو وزن بکنید همینجا، بسنجید خودتون رو، ارزیابی کنید خودتون رو که کجا هستید قبل از اینکه اونجا شما را بسنجند و وزن بکنند. همینجا انسان خودش را وزن بکند، همینجا خودش را بسنجد، ارزیابی بکند، محاسبه بکند خودش را، محاکمه بکند خودش را در پیش خودش تا بتواند به اعمال خودش پی ببرد، تا بتواند جبران بکند اشتباهات خودش. این خود آگاهی در انسان هست، یک خصلت مثبت در انسان است. همچنین تشخیص خیر از شر، تشخیص درست از خطا، این هم قدرتی است که در نهاد انسان وجود دارد. انسان عقل، خدا عقل به او داده است، این عقل قدرت تشخیص است که بعضی حسن و قبح اعمال را حتی عقلی می دانند، نه شرعی، یعنی حتی عقل هم می تواند به حسن و قبح اعمال پی ببرد که این کار خوب است، این کار بد است. اصلش درست است البته، منتها عمومیت ندارد که ما بگیم همه کارها را ما می توانیم با عقل خودمون بسنجیم و ارزیابی بکنیم، عمومیت ندارد. بلی انسان می تواند تا حد زیادی بسیاری از رفتارها را تشخیص بدهد که این خیر است یا این شر است. مثلا در قاموس بشریت هیچ کس نگفته است که دزدی کار خوبی هست یا دروغگویی کار خوبی هست، هیچ کس تا به حال نگفته است. همه میگویند که اعتراف دارند که دزدی کار بدی هست، دروغ کار بدی هست. پس انسان میتواند با عقل خودش بسیاری از خوبها و بدها را تشخیص بدهد. فالهمها فجورها و تقواها، درباره نفس انسان خدا اینطور فرموده است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به اون نفس و آنکه این نفس را و این خدایی که این نفس را ساخته و پرداخته کرده است. و ما سواها، اگر ما را مصدری هم بگیریم، قسم به نفس و ترتیب دادن این نفس و مرتب کردن این نفس، خدایی که این نفس را خلق کرده است و مرتب نموده است. فالهمها فجورها و تقواها، که به این نفس گناهش و تقوایش را الهام کرده است. به نفس انسان هم گناهش و هم تقوایش الهام شده است. یعنی چه الهام شده است؟ یعنی در نهاد انسان قرار داده شده است که بتواند خوب و بد را تشخیص بدهد، گناه و درست را تشخیص بدهد. در نص حدیث هم آمده است که شخصی به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و آن حضرت فرمود که جئت تسأل عن البر، آمده ای که از بر و نیکوکاری سوال بکنی؟ گفت بله. فرمود استفت قلبک، به قلب خود مراجعه کن، از قلب خود فتوا بخواه که گناه چه است، کار نیک کدام است. البر مطمئنت الیه النفس و مطمئن الیه القلب، کار نیک اون کاری است که نفس انسان به اون آرامش بگیرد، قلب انسان به اون اطمینان پیدا بکند. والاثم ما حاک فی النفس و تردد فی الصدر، گناه اون کاری است که در دل تو اضطراب و استرس ایجاد بکند، در خاطر تو و در قلب تو این شک و تردید و دودلی ایجاد بکند، این گناه است. معلوم است کار گناه است. در روایت دیگر آمده است بل اثم ما حاک فی نفسک و کرهت ان یطلع علیه الناس، گناه اون کاری است که در دل تو یک اضطراب و ناراحتی ایجاد بکند و نخواهی که مردم از اون با خبر بشوند، بخواهی اون را زیردازیر انجام بدهی، مخفیانه انجام بدهی، کسی با خبر نشود، کسی بو نبرد به اون رفتار تو. این نشان میدهد کار خوبی نیست،
اشکالی در این کار وجود دارد که انسان میخواهد اون را مخفیانه انجام بدهد، نمیخواهد از اون کارش کسی مطلع بشود. بعضی از این رفتاران انسان میتواند تشخیص بدهد به این صورت دیگه، این قدرت تشخیص در انسان هست، ولی بعض وقتا انسان این فطرتش وارونه میشود، آسیب میبیند. در اثر وارونه شدن فطرت وقتی انسان به کار بد و گناه خو گرفت، گناه برایش مزین میشود و از اون گناه لذت میبرد. اونقدر شیطان اون گناه را برای انسان مزین میکند که اون گناه برایش آراسته میگردد. زین لهم الشیطان و اعمالهم، گناه برای انسان مثل کار خوب جلوه میکند و فطرت انسان این گونه وارونه میشود. انسان وقتی که سرکوب کرد این خود آگاهی خودش را و این قدرت تشخیص خودش را سرکوب کرد، به جایی میرسد که فطرتش وارونه بشود و اشتباه تشخیص بدهد. تشخیص اشتباه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا انسان چیزی را خیر میداند در حالی که شر است برای او، و چه بسا انسان چیزی را شر میداند در حالی که خیر است برای او. در اثر مثلا تشخیص اشتباه بعض وقتا فطرت او وارونه شده است، یا اینکه در اثر ظاهربینی و شتاب زدگی که بعد میرسیدش به عنوان خصلت های منفی، ظاهربینی و شتاب زدگی انسان اختزا میکند که گاهی باعث بشود که خیلی نزدیک بین باشد، دورنگر نباشد و تشخیص او اشتباه بشود، اشتباه تشخیص بدهد. مثل چشم انسان گاهی اشتباه تشخیص میدهد، همینطور تشخیص عقلی انسان هم اشتباه از کار در می آید. چیزی را که خوب بد خوب است بد تصور می کند، چیزی را که بد است خوب تصور می کند. حالا یک درباره همون وارونه شدن فطرت هم یک اشعاری هست، حالا در ارتباط با یک شاعر آمده است، به تصویر کشیده است. این دگرگونی در فطرت انسان، وارونه شدن فطرت، کناس به کسی میگن که به خلاف رفگری میکند یا اشغال و زباله را از بین پاک میکند. کسی که اشغال و زباله را پاک میکند همیشه سر و کار دارد با اشغال و زباله. حالا منظور اهانت به کسی نیست میگه، منتها میخواهد ترسیم بکند این را برای ما که وقتی کسی با چیز بدی سر و کار داشته باشد، با چیز خیلی مثلا متعفن و بدبو و گندیده سر و کار داشته باشد، اون بویی که انسان از اون مشمئز می شود، بدش می آید از این بوی دیگه، از بوی گند و متعفن انسان حالش به هم می خورد. طبیعت انسان است، از بوی بد انسان بدش می آید. بوی خوش همیشه برای انسان جذاب است، برای همه انسان ها، ولی همه هم از بوی بد بدشون می آید، از بوی متعفن. امکان دارد شخصی از بس سر و کار داشته باشد با یک چیز متعفن و گندیده، در اثر این که مثلا همیشه با هم سر و کار دارد، برعکس بشود تشخیص او. حالا این مثال است، مثال است، مثال است برای اینکه انسان امکان دارد در اثر انس گرفتن با گناه و معصیت، با کارهای بد، به اونجا برسد که از گناه لذت ببرد، گناه برایش مزین بشود. در ارتباط با این در قالب شعر آورده از تمثیل که یکی کناس بیرون جست از کار، مگر ره داشت بر دکان عطار. یه رفگری خود ما رو که همیشه آشغال و زباله جابجا میکند، از کنار دکان عطاری عبور کرد. حالا یه عرض کردم مثال است، منظور اهانت به کسی نیست، هیچ شغلی اینجا مورد اهانت قرار نگرفته، بلکه اینجا فقط مثال است که میخواهد این را در قالب مثال بیان بکند. ما احترام میگذاریم به همه کارگرانی که بالاخره زحمت میکشند و هر کار سخت را هم انجام میدهند، ولی خوب دارد مثال میزند. یکی کناس بیرون جست از کار، مگر ره داشت بر دکان عطار. چو بوی مشک از دکان برون شد، همی کناس آنجا سرنگون شد. برون آمد ز دکان مرد عطار، برون آمد ز دکان مرد عطار، گلاب و عود پیش آورد بسیار. گلاب و عود تا حالش جا بیاد دیگه. چو رویش از گلاب و عود تر شد، دل کناس از آن بیهوشتر شد. یکی کناس دیگر چون بدیدش، کناس دیگر دید که حالش خراب شده، حالشو فهمید، دردشو فهمید دیگه. یکی کناس دیگر چون بدیدش، چون از بوی عطر حالش به هم خورده بود دیگه. یکی کناس دیگر چون بدیدش، نجاست پیش بینی آوریدش. مشامش از نجاست چون خبر یافت، دو چشمش باز شد جانی دیگر یافت. حالا این مثال هست کردم که انسان وقتی که مثلا با چیز بد انس بگیرد، به همون صورت آموخته می شود و فطرتش دگرگون می شود دیگر. از همون چیز بد خوشش می آید، از همون بوی بد خوشش می آید، از همون گناه و معصیت خوشش می آید دیگر، لذت می برد، بس از بس عادت کرده است. اما اصل قضیه همون تشخیص خیر از شر، تشخیص حق از باطل، تشخیص درست از خطا در نهاد انسان هست. فالهمها فجورها و تقواها. خصلت مثبت دیگری هم که در انسان هست خیلی مهم است، اون نفس لوامه است، اون وجدان به تعبیر روانشناس، وجدان انسان. نفس لوامه اون چیزی در درون انسان هست که همیشه تلنگر میزند به انسان و همیشه اخطار میدهد به او، سرزنش میکند او را. لوام یعنی بسیار ملامت کننده، لائم یعنی ملامت کننده، لا یخافون لومت لائم که در قرآن آمده، لائم یعنی ملامتگر، لوام یعنی بسیار ملامتگر. و نفس لوامه که خدا به اون قسم خورده در قرآن، در کنار قسم به روز قیامت، اگر انسان اینجا در دادگاه وجدان خود محاکمه نشد، خود را محاکمه نکرد و نتوانست اصلاح بشود، دیگه سر و کارش با جهان آخرت میافتد که اونجا باید حساب پس بدهد. اگر اینجا نتوانست از خود تحولی نشان بدهد و اصلاح بکند خودش را و به ندای نفس لوامه خودش گوش نکرد، اونجا باید حساب پس بدهد. اما اگر اینجا خودش را اصلاح کرد، دیگه اونجا جان سالم به در خواهد برد. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. یا انسان باید اینجا خودش را محاسبه کند در دادگاه وجدان خودش، که میگوین وجدان یگان محکمه ایست که نیاز به قاضی ندارد. اینطوری میگن، مثل دادگاه هست دیگه، وجدان دادگاه هست که نیاز به قاضی نداره، خود انسان قاضی خودش و میتونه بر خودش حکم بکنه. این قسم به نفس لوامه، نفس ملامتگر، همون وجدان، که اگر انسان به ندای وجدان خودش گوش بکنه، خیلی تحول در رفتار او ایجاد میشه. اگر بی‌اعتنا نشه نسبت به ندای وجدان خودش، خیلی وقتا انسان یک کار خلافی انجام میده، اشتباهی انجام میده، به کسی مثلا آسیبی میزنه، فورا ندای وجدانش او را صدا میزنه که چیکار کردی تو، برو ازش عذرخواهی بکن، برو جبران بکن این کار خلاف خودت را. حتی انسان مرتکب جنایت میشه گاهی، به دست خود خود را تسلیم میکنه، تحویل میده، خودش را معرفی میکنه، عذاب وجدان میگیره دیگه. عذاب وجدان که گرفت، خودش را معرفی میکنه که من مرتکب این جنایت شدم، یا میاد خودکشی میکنه از شدت عذاب وجدان، یا بالاخره اگر انسان گناهی مرتکب شد، به دنبال جبران اون گناه خودش هست، یا توبه میکنه یا جبران میکنه گناه خودش رو، از کسی عذرخواهی میکنه اگر در حق او اشتباهی کرد، آسیبی به او زد مثلا، بدی کرد در حق کسی، میاد از او عذرخواهی میکنه. همه اینها نتیجه همون نفس لوامه هست، نفس ملامتگر که همیشه تلنگر میزنه به انسان، به انسان را از خوابهای غفلت بیدار میکنه. این ابعاد مثبت. ما خیلی کلی عرض کردم تا برسیم به بخش مهمتر بحث، که همون جنبه های منفی انسان باشه که خیلی خطرناکه برای ما. اون جنبه های منفی که در درون ما هست، ابعاد منفی که انسان بر اون آفریده شده، در یک تعبیر عرض بکنم، انسان این گونه خلق شده تا بتونه امتحان بده دیگه، در گیرودار این خصلت های مثبت و منفی بتونه ظرفیت خودش رو نشون بده، ظرفیتش بارور بشه، اون ظرفیت های مثبتش بارور بشه و بتونه ظرفیت های منفی خودش را از خود دور بکنه و انسان پرورش پیدا بکنه. اینطور نمیشه که انسان رشد بکنه دیگه، باید در این گیرودار انسان رشد بکنه، در گیرودار همین خصلت های مثبت و منفی. یکی از مهمترین خصلت های منفی که در انسان هست و از ابعاد منفی انسان محسوب میشه، همون نفس اماره هست، در نقطه مقابل نفس لوامه قرار میگیره. نفس اماره که خداوند در قرآن از اون سخن به میان آورده. لا اما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. بازم صیغه مبالغه به کار رفت. اماره یعنی بسیار امر کننده، بسیار وادار کننده، که نفس انسان، نفس اماره بسیار بسیار انسان را به کارهای بد و ناشایست وادار می کند، او را امر می کند، او را تحریک می کند به کارهای خلاف. اون چی که در درون انسان هست، انسان خودش متوجه هست، خیلی وقتا انسان وسوسه می شه. از جانب از بیرون شیطان است و از درون خود نفس انسان است که همکاری می کند. چراغ سب نشون میده به وساوس شیطانی و تسلیم وساوس شیطانی میشه. انسان در مقابل این نفس اماره هم به شدت انعطاف پذیر است، منفعل است، همیشه در مقابلش تسلیم. این نفس اماره که اینطوری تعبیر شده از نفس اماره، خطرناکترین خصلت انسان است، که به هندلی هم مخالفت با هوای نفس یکی از اسباب، یکی از شروط ورود به بهشت است. مخالفت با هوای نفس، با نفس اماره. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش ترسید و نفس خود را از هوا و هوسش باز داشت، از هواهای نفسش، بهشت مأوا و جایگاه است. بالاخره انسان برای اینکه بتونه مقابله بکنه با نفس اماره خودش، هم نیاز به تفکر داره، هم نیاز به تذکر داره. دو تا اصل مهم است، هم تذکر و هم تفکر. اولا انسان باید تفکر بکنه، فکر بکنه با خودش، از درون به صورت خودجوش این تفکر باید او را وادار بکنه که در مقابل نفس اماره مقاومت بکنه، تسلیم نشه، زیر بار نره، مثل یک دشمن دیگه که انسان در مقابلش دست به سلاح میبره، مقابله میکنه باشه، مقاومت میکنه، کوتاه نیاد در مقابل نفس اماره خودش. این تفکر که انسان شناسایی بکنه این وساوس نفسانی خودش را و بتونه در مقابلش موضع خوبی بگیره، به موقع اقدام بکنه. تذکر هم اگر انسان خودش این کار نبود، از درون خودش این جوشش بیرون نیامد، این تحرک ایجاد نشد، از بیرون باید بهش تلنگر زده بشه، از بیرون باید تذکر به او داده بشه، تذکر و اندرز دیگه، از بیرون باید به انسان تزریق بشه تا انسان به خود بیاد. خیلی وقتا انسان در خواب غفلت است و باید به او تذکر داده بشه نسبت به خطری که او را تهدید میکنه. خطر نفس اماره واقعا خطر جدی است. خصلت منفی دیگری که مکمل همین خصلت هست و در تتمه اون میشه بیان کرد، همون گونه که عرض کردم، انعطاف شدید و انفعال شدید در مقابل نفس اماره هست. این که انسان از خودش خیلی اراده ای از خود نشون نمیده در مقابل با نفس اماره، خیلی زود تسلیم میشه، خیلی منفعل رفتار میکنه و این خصلتی است بسیار خطرناک، پیروی بیچون و چرا از این نفس اماره. این انعطاف و پیروی بیچون و چرا از نفس اماره، این خصلتی است که در خود انسان در قرآن هم بیان شده. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. سوره مبارکه قیامه باشه. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه. بلکه انسان میخواهد که امامش، یعنی در پیش روی خودش، در آینده خودش، در جلو روی خودش گناه و معصیت بکند، مرتکب خلاف بشود، ليفجر امامه، فسخ و فجور انجام بدهد. در این مسیر هم هیچ چی دیگه براش مهم نیست. گاهی وقت انسان خودش را از همه چیز به اون راه میزند، از یعنی خدا را، دین را، تعالیم دین را، پیامبر را، پیامبران الهی را، کتابهای آسمانی را که همه آمدن برای هدایت انسان دید، جهان آخرت را، همه چیز را زیر سوال میبره، یا خودش را حداقل به اون راه میزنه. در راستای این بساط فسق و فجوری که میخواد به راه بندازه، همه چیز را زیر سوال میبره. یسأل ایان یوم القیامه، سوال میکند میپرسد کجاست حالا قیامت. حتی انسان مؤمنی حرف نمیزنه حالا قیامت کجاست. اگر انسان واقعا در قیامت شک بکنه خب این کفر است. شک در قیامت عین کفر است، در نص قرآن هم آمده. ایمان این است که انسان یقین بکنه به آخرت. اما بعضی انسان ها هستن دیگه، حالا کجاست قیامت، حالا که از اونجا برگشته که خبر بده قیامتی هست. اینطوری میگن بعضی ها، اینجا بگذره اونجا بلا نسبت هر کاری انجام بدن دیگه. یا میگن حالا کجا تا قیامت، حالا کجا تا قیامت، خیلی خیلی مونده تا قیامت. اینطوری بالاخره انسان خودش رو به اون راه میزنه و حتی در این راستا، در راستای اون هواهای نفسانی خودش و غریزه های نفسانی خودش که میخواد مثلا کارهای خلاف رو انجام بده، دستش باز باشه، بیبند و باری و هرزگی و عیاشی و خوشگذرانی، این خصلت انسان است. میخواد آزاد و رها باشه، هیچ قید و بندی متوجه او نباشه. در این مسیر خودش را نسبت به قیامت هم به اون راه میزنه، قیامت را هم زیر سوال میبره. یسأل ایان یوم القیامه، همین هست دیگه، قیامت را زیر سوال بردن به انهای مختلف، حالا به تعبیرات مختلفی که عرض کرد. این از خصلت های خطرناک انسان است، انعطاف شدید در مقابل نفس اماره. خصلت دیگری هم که باز در همین راستا میشه بیان کرد، مجادله گر بودن انسان است. انسان موجودی است مجادله گر، خیلی سر و کله میزنه برای اثبات اشتباهات خودش. وقتی میخواد کار خلافی انجام بده، اشتباهی مرتکب بشه، از اشتباهات خودش دفاع میکنه، اشتباهات خود را توجیه میکنه. انسان موجودی است مجادله گر، هیچ وقت پشت خود را به زمین نمیزنه. به خود معروف میگم بعضی مثل گربه هستن، پشتشون را به زمین نمیزنه. بعضی اینطوری هستن، حاضر نیست بپذیره که اشتباه کرده، به شدت توجیه میکنه رفتار خودش را، اشتباه خود را توجیه میکنه، دفاع میکنه از رفتار خودش. انسان موجودی است مجادله گر. و کان الانسان اکثر شیء جدلا. و کان الانسان، سوره مبارکه کهف است، و کان الانسان اکثر شیء جدلا. انسان موجودی است به شدت مجادله گر، بیش از هر موجود دیگر مجادله گر است. مجادله گر یعنی کسی که سر و کله میزنه، چانه میزنه برای اثبات موضع خودش، برای دفاع از خودش همیشه چانه میزنه. حتی اگر اشتباه 100% مرتکب شده باشه، 100% در اشتباه باشه، بازم برای خود توجیه میتراشه. حاضر نیست کوتاه بیاد، حاضر نیست بپذیره که اشتباه کرد. و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. بازم سوره کهف است، که حتی کافران با باطل خودشون مجادله میکنند، جر و بحث میکنند، سر و کله میزنند، جدال میکنند تا حق را بکوبند با باطل خودشون. و هر کسی هر چیزی داره، بالاخره کس نگوید که دوغ من درست است. همه فکر میکنند که بر حق هم، فکر میکنند کارشون درست است. و اینجا اگر انسان تکبر داشته باشه دیگه خیلی خطرناکتر است. اگر تکبر داشته باشه، معمولا انسان‌های متواضع حق پذیرند، زودتر کوتاه میان در مقابل اشتباهی که مرتکب شدن. اما انسان‌های متکبر نه، همیشه جبهه گیری میکنن، همیشه شاخوشانه میکشن در مقابل حق. در همین رابطه هم حدیث داریم که الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر عبارت است از رد کردن حق و کوچک شمردن مردم، تحقیر دیگران. این کبر است که انسان حق را رد بکنه، در مقابل حق جبهه گیری بکنه، حاضر نیست بپذیره که این حق است چون تکبر داره. این است که اینجا جدال انسان. در نص حدیثی هم آمده که ما ضل قوم بعد هدن کانو علیه الا اوتو الجدل. هیچ قومی بعد از هدایت گمراه نشدن مگر در اثر اینکه اهل جدل بودند، اهل جدل بودند و به همین دلیل هم به گمراهی افتادند. این هم یک خصلتی است که باز کمک میکنه به همون خصلت هایی که عرض کردم قبلا، انعطاف در مقابل نفس اماره و توجیه رفتارها و همین که انسان همیشه میخواد از موضع خود دفاع بکنه حتی اگر خطرناکترین کارها رو انجام داده باشه، باز هم حاضر نیست به پذیر اشتباه کرد. و برای اثبات جایگاه خودش یا دفاع از جایگاه خودش انواع و اقسام توجیهات میتراشه و جر و بحث میکنه، سر و کله میزنه. این جدال. خصلت دیگری هم که باز در انسان از خصلت‌ها و ابعاد منفی انسان محسوب میشه، حرص انسان است. انسان موجودی است حریص. از دیدگاه قرآن انسان موجودی است حریص. چه میگه خداوند؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان موجودی است که حریص آفریده شد. این حرص در درون انسان هست. البته حرص مثبت هم داریم، حرص میگن نامش به بدی رفته، ولی حرص خوب هم داریم. همیشه حرص بد نیست، میگن فلانی آدم حریصی هست یا آدم حراسی به قول خودمون. همیشه حرص بد نیست، بعضی وقتا حرص بر کارهای خیر، بر فضائل هم هست دیگه. نه، این حرص مثبت است. پیامبر هم حریص بود. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. درسته؟ پیامبر حریص بود بر هدایت امت، بر هدایت بشر. حریص بود، به شدت حریص بود. پیامبری که بر بستر اون جوان یهودی حاضر میشه که در آخرین لحظات عمرش اون جوان را به اسلام دعوت بکنه که داشت از دنیا میرفت و او را به اسلام دعوت کرد و شهادتین گفت و از دنیا رفت. پیامبر چقدر خوشحال شد که تونست یک انسان را از جهنم نجات بده. این گونه پیامبر حریص بود بر هدایت بشر. درباره پیامبر این کلمه حریص به کار رفته. پس حریص بودن چیز بدی نیست در اصل. در حدیث ابی هریره هم داریم در صحیح مسلم که احرص علی ما ینفعک و استعین بالله. حریص باش بر آن چه که به تو نفع میدهد، بر هر چه که منافع واقعی است. انسان حریص باشه بر کسب علم، حریص باشه بر کار خیر، حریص باشه بر کمک به دیگران، حریص باشه بر هدایت انسان‌ها، حریص باشه بر تعلیم چیزی به دیگران و هدایت کردن دیگران، راهنمایی و ارشاد دیگران. این کار خیر انسان انجام بده، حریص باشه که این کار خیر من باید انجام بدم. هر روز بدون بال این باشه که کجا کار خیر هست، کجا یک عمل مثبت هست انجام بده. هر کار خیر، لازم نیست که من کار خیر با پول باشه، هر کار خیر سعی بکنه انسان بگرده دنبال که جای کار خیری انجام بده، کار خوبی انجام بده، کاری که خدا بپسنده، کاری که خدا راضی باشه. حرص بر کسب ثواب، این حرص خوب است دیگه. که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله این حرص را تأیید کرده. ابو بکره یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله، ابو بکره که میگن وقتی که مسلمانان در حین نماز بودند، او با شتاب، با سرعت، با دویدن آمد که به صف به نماز برسه، به رکوع برسه. ادراک رکوع، ادراک رکعت است، از همین برداشت شده. اگر انسان حداقل به یک رکعت برسه را سبب جماعت گیرش میاد، اگر به کمتر از یک رکعت برسه اصل سبب جماعت میبره، ولی خب فضیلتش از فضیلت محروم میشه، از فضیلت جماعت. حداقل باید به یک رکعت برسه انسان. شاید به همین دلیل شخص دوید که برسه چه؟ به رکوع برسه. با شتاب و دویدن آمد، اون قد دوید که دیگه وقتی دید که نزدیک است که امام از رکوع بالا بیاد، قبل از صف رکوع کرد، نماز بست و قبل از اینکه به صف برسه رکوع کرد و بعد آمد خودش را به صف رساند، با یک قدم مثلا خودش را به صف رساند. پیامبر متوجه این رفتار او شد و بعد سوال کرد که چه کسی بود که دوید؟ گفت من. خودش را معرفی کرد. فرمود زادک الله حرصا ولا تعود. خدا حرص تو، حرصت را بیفزاید، حرص تو بر رسیدن به نماز جماعت و بر کسب ثواب، خدا حرص تو را بیفزاید. اما این کار را دیگه تکرار نکن، دیگه تکرار نکن این کار را که بخوای مثلا برای رسیدن به نماز بخوای بدوی. دویدن ممنوع است دیگه، باید انسان با تأنی بیاد. خب پس این حرص منفی هم داریم، اما حرص مثبت هم داریم. اما حرص منفی که منظور هست، حرص بر چه است؟ اینکه انسان حلوع آفریده شده، این حرص در درون انسان هست، حرص بر مال، حرص بر جاه و مقام، حرص بر عمر، اینا حرص های است که مذموم است که انسان حریص باشه بر زندگانی دنیا. لتجدنهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا، درباره یهود خدا فرموده که آنها را میابی که حریص ترین مردم هستند بر زندگانی دنیا، حتی حریص تر از مشرکین هستند. حرص بر زندگانی دنیا، حرص بر مال و حرص بر جاه و مقام، اینا یحرم ابن آدم و یشب فیه اثنتان، الحرص على المال و الحرص على العمر. اینم در حدیث داریم که انسان پیر میشه اما دو چیز در او جوان میمونه یا جوانتر میشه. بعضی انسانهای پیر هستن خیلی حریصن، اما انسانهای جوان میبینی خیلی دل و جرأت داره، خیلی با شهامت میاد مثلا کار خیر میکنه، دست سخاوت داره، جوان است. اما انسانی که پیر عمر ازش گذشته حرصش بیشتر است از اون جوان. پس انسان پیر میشه اما دو چیز در او جوان میمونه، یکی حرص بر مال، یکی حرص بر عمر. این حرص خوب نیست، یعنی انسان را این حرص اگر انسان را از کارهای خیر باز بداره چیز بدی هستی، انسان باید باش مقابله بکنه. یک حدیثی داریم معروف است به حدیث ذئبان جائعان. حدیث ذئبان جائعان را نمیم شنیدید یا نه؟ این حدیث را ابن رجب شرح داده در یک کتابی، این حدیث را شرح داده. حدیث اینطوری است که ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم به افسد لها من حرص المرء على المال و شرف لدینه. شنیدی بود این حدیث؟ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم به افسد لها من حرص المرء على المال و شرف لدینه. دو گرگ گرسنه که در گله از گوسفند رها بشوند. دو گرگ گرسنه، شما دیدید که گرگ گرسنه، گرگ موجودی است عجیب و غریب، خیلی خیلی درنده است، درنده خو است، خیلی وحشی است، خیلی هم بی‌رحم است، برخلاف مثلا درندگان دیگر که وقتی مثلا میخوان شکار بکنن یک گوسفند را میگیرن تمام شد، را میره پی کارش دیگه. یک گوسفند را از وسط یا از گوسفندانی که جدا افتادن شکار میکنه، میان گوسفندی که جدا میفته معمولا شکار میشه، شکار. حالا این گوسفند را میگیره میره پی کارش، ولی گرگ نه، وقتی که میخواد به گله حمله بکنه هر گوسفندی که میبینه یک خاری بهش میزنه، به خود یه ضربه بهش میزنه. بالاخره یک زخمی به او میزنه، بعد یک گوسفندی را از این گوسفندان مثلا میخوره، ولی به هر یک از این گوسفندان یک ضربه ای زده. یک غزل کلیپ ها پخش میشد احیانا که یک گله از گوسفند گرگ به اونو حمله کرده، یکی پوزش مثلا خون داره میاد، یکی دنبش داره خون میاد، یکی بالاخره هر قسمتی از گوسفندان رو میخواد زخمی میکنه میخواد، من بعد میره یکی از این گوسفندان رو شکار میکنه. میگه دو گرگ گرسنه ای که در گله از گوسفند رها بشوند آسیبشون به اون گله به مراتب کمتر است از آسیبی که حرص انسان بر مال و بر جاه و مقام بر دین انسان وارد میکنه. آسیبی که حرص بر مال و بر شرف، یا شرف همون جاه و مقام است، منظور جاه و مقام است، حرص المرء على المال و شرف لدین، اون بلا و آفتی و آسیبی که حرص انسان بر مال و بر جاه و مقام به دین انسان وارد میکنه خیلی سنگین تر است از آسیب دو گرگ گرسنه در یک گله گوسفند. حالا چرا گفت دو تا گرگ؟ چرا نگفت یک گرگ؟ چون دو نوع حرص بیان کرده، دو نوع حرص را بیان کرده، حرص بر مال و حرص بر جاه و مقام. این دو نوع حرص را بیان کرده، تشبیه کرده این دو تا حرص را به دو تا گرگ، دو تا گرگ گرسنه. منظور اینه که بالاخره حرص یک خصلت منفی در انسان است و آنچه که در قرآن مطلوب است این است که انسان از حرص خودش چه در امان باشه. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، برای فلاح و رستگاری تنها راه این است که انسان خودش را از این حرص درونی نگه بداره. هم در سوره مبارکه تقابل آمده، هم در سوره مبارکه چه و من یوخ شح نفسه فاولئک هم المفلحون، سوره 8، سوره 8 و سوره تقابل این جمله تکرار شد و من یوخ شح نفسه، هر کس از حرص درونی خودش نگه داشته شد اونها رستگارن. پس حرص در درون انسان هست، انسان این گونه آفریده شده تا بتونه بر فضائل هم حریص باشه دیگه، بر کار خیر هم حریص باشه، این گونه انسان خلق شده، ولی باید از حرص منفی خودش رو نگه بداره، سعی بکنه که جلوی این حرص منفی را در خودش بگیره که کار دستش نده. و یکی از آثار خطرناک این حرص که به عنوان یکی از خصلت‌های منفی دیگر انسان محسوب میشه، به عنوان یک خصلت منفی یا یک بعد منفی انسان محسوب میشه، از آثار همین حرص است. بخل، بخل از آثار حرص است. شح و حرص در درون انسان است و بخل در رفتار انسان متجلی میشه. بخل یعنی بخیل بودن و خسیس بودن که در نص حدیث داریم، حسب الرجل ان یکون فاحشاً بذیاً بخیلاً جباناً، حدیث صحیح است. حسب الرجل ان یکون فاحشاً بذیاً بخیلاً جباناً، بس است برای انسان از شر و بدی که انسان بددهان باشه، سخن زشت بگه، فاحش باشه، حرفای زشت بزنه و بددهان و پرخاشگر باشه و بخیل باشه و ترسو باشه. این چهار تا خصلت برای انسان بس است، دیگه چیز دیگه نمیخواد از خصلت‌های منفی، دیگه چیز دیگه لازم نداره، همین چهارتا براش بس که او رو بدبخت بکنه. این که انسان حرفای زشت و رکیق بزنه، پرخاشگر و بددهان باشه، بخیل باشه و ترسو هم باشه، این وقتی که جمع شد در انسان دیگه دمار از روزگارش در میاد. اما آنچه که در قرآن بیان شده درباره انسان چه است؟ بخیل بودن انسان کجا آمده؟ انسان موجودی است بخیل. یک جا آمده سوره مبارکه اسراء، نه؟ و کان الانسان قطورا، و کان الانسان قطورا، قطور یعنی بخیل. و در قرآن آمده ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، دست خود را به گردن نیاویز که، یعنی بخیل نباشه. ولا تبسطها كل البسط، انقدر بالخرج هم نباشه، معتدل باشه. بخیل بود نبودن به معنی بالخرج بودن هم نیست. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يقتروا همون قطور است، کسانی که وقتی خرج میکنند، انفاق اینجا به معنی خرج کردن است نه معنی صدقه دادن. والذین اذا انفقوا، کسانی که هزینه میکنند در زندگی خودشون، لم یسرفو و لم یقترو، نه اسراف میکنن نه بخل میبرزن، لم یقترو همون قطور، از همون ریشه قطور هست، نه بخل میبرزن نه اسراف میکنن، بلکه اعتدال را رعایت میکنن. و کان بین ذلک قوامین، صفات عباد الرحمن هست. در همون سوره معارج هم گفتیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این منوع بودن هم همون بخیل بودن است، که هرگاه خیر به انسان رسید منوع است، منوع صیغه مبالغه است، یعنی بسیار بخل می‌ورزد. خیر به او رسید، نعمت به او رسید، هرچه بیشتر داره بخیلتر میشه، هرچه سرمایه‌اش بیشتر میشه حریص‌تر و بخیلتر میشه. این گونه است انسان دیگه، این خصلت منفی در انسان هست، خصلت بخل، که باید انسان باش مقابله بکنه و جزء خصلت‌های منفی انسان محسوب میشه. به همین مقدار اکتفا بکنیم امروز، ادامه بحث رو انشاءالله از خصلت‌های انسان، موارد منفی باز زیاد داریم که انشاءالله در جلسه بعد تكمل قائم كرد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
حرکت
می‌کنه.